بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله المنتظر والإمام الثاني عشر سيدنا ومولانا وإمامنا وهادينا القائم بالحق. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در شب 22 و 20 و شب 19 ما راجع به روزه خواص صحبت کردیم. روزه رو تقسیم کردیم به 3 بخش، 3 مرتبه، 3 مرحله. روزه عوام، پرهیز از خوردنی ها و آشامیدنی ها و مفطراتی که یا مفطراتی که در رساله ها هست، و روزه خواص. روزه خواص پرهیز حواس ظاهری از گناه و حواس باطنی از گناه، دست و چشم و زبان و لامسه و شامه و ذائقه و حواس باطنی که پرهیز از گناه بکنن، اینها رو پرهیز بدیم از گناه. این روزه خواصه، یعنی چشممونم روزه است، زبانمونم روزه است. در شب 21 و 23 راجع به روزه اخص الخواص صحبت کردیم. روزه دل، روزه قلب، روزه جان، روزه سر، خالی کردن درون از غیر خدا، عشق ورزیدن فقط به خدا و ترک کردن هر غیر خدا، روزه اخص الخواص. دیشب 23 و پس پریشب 21 راجع به این مسئله مفصل عرایضی تقدیم داشتیم، احادیثی خوندیم که شما شنیدید. در روزه خواص حرف خیلی زیاد بود. یکی از مطالب جالب این بود که پیغمبر اکرم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله در جمعه آخر ماه شعبان یا روزای اول رمضان به مناسبت ورود ماه مبارک رمضان خطبه ای را ایراد کردند که مردم را هشدار دادند به ورود ماه مبارک رمضان. ما یه قسمتی از این خطبه رو در 2 شب عرض کردیم، بقیه خطبه رو امشب توضیحاتش رو عرض میکنم. و اگر تموم کردیم که هیچی، اگه تموم نشد فردا شب هم این خطبه رو دنبال میکنیم که درست عشرتون کامله بشه بحث روزمون. من سریع از اول خطبه ترجمه خطبه رو فقط عرض میکنم. امیرالمؤمنین فرمود یه روزی پیغمبر، آخر شعبان بوده، اوایل رمضان بوده، حالا اینش در روایات اختلاف هست، حدیث خودشم در عیون اخبار رضای نوشته ابن باب ویه قمی معروف به صدوق آمده، جلد 1 صفحه 230. علی علیه السلام میفرماد پیغمبر یه روزی سخنرانی کردن، فرمودن مردم، ماه خدا همراه با برکت و رحمت و آمرزش برای شما رو آورده، ماهی که پیش خدا بهترین ماه هاست، روزهاش، شبهاش، ساعتهاش بهترین روزها و شبها و ساعت هاست. ماه رمضان ماهی است که شما دعوت شدید به میهمانی مخصوص خدا و شما در این ماه از اهل کرامت خدا قرار گرفتید. نفسهایی که میکشید در این ماه تسبیح است و خوابتان در آن عبادت. عمل شما مورد قبول، دعای شما در اون ماه مستجاب. پس حالا که دعاتون مستجابه از خدا بخواهید که از خدا با نیتهای درست و قلبهای پاک بخواهید که شما را به روزه و تلاوت قرآن موفق بدارد، زیرا که شقی کسی است که از آمرزش خدا در این ماه محروم بماند. مردم، یاد بیارید از گرسنگی و تشنگی خود، گرسنگی و تشنگی روز قیامت را، و صدقه بدید به فقرا و مساکین خود که انشاءالله آقایان دادن. بزرگتراتون رو احترام کنید و بزرگ بشمارید و در لباس وقار نگه دارید. به کوچکترها ترحم کنید، رحم کنید، صله ارحام کنید. زبانهاتون رو نگه دارید، چشمهای خود را از اون چیزایی که حلال نیست که نگاه کنید بپوشید، و گوشهای خود را از اون چیزهایی که حلال نیست که بشنوید. بر یتیمهای مردم عاطفه نشون بدید تا بر یتیمهای شما عاطفه نشون بدن. از گناهان خود به سوی خدا برگردید و توبه کنید. تا اینجا رو ما گفته بودیم. امیدوارم که همه شما آقایان و بانوانی که اون منزل هستن از صفای مخصوص درآمدن از لیالی قدر را برخوردار باشید، هر کجا که بودید. و امیدوارم که گناهان ما و شما آمرزیده شده باشه تا دیشب و گوارایتان باد این آمرزش. و اگر صفای بیشتری پیدا کردید گوارایتان باد، و این صفا رو سعی کنید برای خودتون نگه دارید. ورفعوا الیه ایدیکم به دعا فی اوقات صلواتکم. هنوز 6 روز دیگه داریم الحمدلله، امروز 7 روز دیگه. دستاتون رو در اوقات نماز برای دعا بلند کنید، دستوره. یعنی خدا همه جا هست، ولی این دستوره که دستامون رو بلند کنیم. خود بلند کردن دست حالت اضطرار، دعا خشوع و خضوع داره. ورفعوا الیه ایدیکم به دعا فی اوقات صلواتکم. در وقتای نمازاتون دستاتون رو به دعا بلند کنید. این که در اوقات نمازاتون معلوم میشه که اوقات نماز یه خصوصیت دیگری در دعا داره، به ویژه که نماز در اول وقت انجام بشه. یه کاری کن، نماز تا اول وقت بخون. نماز آخر وقت مثل نونی است که بیات شده. شما بهترین توسترهای ژاپنی اصل رو، نه مال بازار مشترک رو، بیارید این نون بیات شده رو اونجا توست کنید، بازم فایده. اون نون اول وقت که رفتی دو طرفش رو دستور دادی کنجد زدن، اون نیست، توست شده است. یه خودش میسوزه، یه خودش. نون اول وقت نون تازه از تنور درآمده دوور خاشخاشیه برای خود انسان. اوقات دعا هم مال اون موقعه که خیلی برکت داره. دستاتون رو به دعا بلند کنید در اوقات نمازهای خودتون. فإنها افضل الساعات. اوقات نمازهاتون در ماه مبارک رمضان بهترین ساعاته. یعنی از اینجا دو چیز معلوم میشه، هم ارزش ماه رمضان، هم ارزش اوقات نماز، و مخصوصا وقت اول. یه کاری کن، نماز اول وقت رو عادت کنی، و این خیلی برکت داره. ینظر الله عز و جل فیها بالرحمت الی عباده. خدا در اوقات صلوات با نظر رحمت به بندگانش نگاه میکنه، با نظر مرحمت نگاه میکنه. دریای رحیمیت خدا به جوش میاد در اوقات نماز، مستجاب میشه. یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض بکنم، ماها عادت کردیم به دعا کردن بعد از نماز. میخوام اینو بگم، خوبه، اما یه کاری کنیم در اون موقع که دعا میکنیم از عادت در بیاد، توجه باشه، چون آدم وقتی عادت بکنه گاهی دعا میکنه، الفاظو میگه اما حواسش نیست. عادت بکنیم به دعا کردن، اما در دعا حالت خواستن بگیریم. شما یه لیوان آب که از پسرتون، دخترتون، خانمتون، دوستتون میخواهید، اگه حواستون نباشه آب برای شما نمیاره. آدم معمولی، تا چه برسه به حالت دعا. در حالت دعا اولین شرط اینه که، اولین شرطش اینه که در حالت دعا بخواهی واقعا، خواستم، اگه بخواهی مستجاب میشه، واقعا مستجاب میشه. من دیشب که اینجا احیا داشتیم، یه لحظه یه حالتی در مردم دیدم، دیدم مردم دعاشون مستجاب میشه. یه لحظه، این خیلی مهمه، یه لحظه فقط بود. آدم خودش گاهی میفهمه کی دعاش مستجاب میشه، چون میفهمه که واقعا میخواد بخواه. و اون موقعی که احساس میکنه دعات مستجاب میشه، تو برای خودت دین بخواه، آخرت بخواه، سعادت بخواه. فانها افضل الساعات. آقا جون، خدا میخواد که، آقا خدا که میدونه من چی میخوام. بله میدونه، ولی خدا خواسته، خواسته، دوست داره که تو خواسته هاتو به زبون بیاری، دستاتم بلند کنی. بابا اینو دوست داره، میگه اینجوری پیش من بیا. تو چی میگی؟ بعضی وقتا به افرادی میگم که تو به پدرت بگو ارادت دارم خدمتتون، مثلا به شوهرت بگو من ارادت دارم، به زنت بگو ارادت دارم، به مادرت بگو من دوستت دارم، به دوستت بگو من دوست. میگه خب من اهل زبون نیستم، اون که میدونه من عملا ثابت میکنم دوستم، نه فایده نداره. برو دست پدرتو ببوس، بدونه که تو دوستش داری، میدونه ها، ولی ابراز کن با بوسیدن دستش. نگو من اهل تظاهر نیست، تظاهر نیست، خدا خودش اینجوری گفته. خدا از عالم السر و الخفیات، از ذهن ما خبر داره، ولی دستور داده اونی که میخوای به زبان بیار، بلندم بگو، خودتم بشنو، دستتم بلند کن، رو به قبلم بشین. همجور که ما داریم راه میریم، پشت ماشین نشستیم داریم میریم، خب خواسته همونو خدا میدونه، ولی نه، ماشین رو نگردار، وضو بگیر، رو به قبله، دو رکعت نماز بخون، دستاتم بلند کن، دعاتو بگو، حالا فارسی بگو، ترکی بگو، عربی بگو، هر چی میخوای بگو. اینه. فانها افضل الساعات، بهترین ساعت دعا ساعت نمازه. ينظر الله عز وجل فيها بالرحمه الى عباده، به بندگانش با نظر مرحمت نگاه میکنه. یجیبهم اذا ناجوه، وقتی با خدا مناجات کنن خدا جواب میده. ولی خدا با خدا مناجات کنی یا با خدا مناجات، مناجات به معنای در گوشی حرف زدنه، ولی مناجات معناش این نیست که آدم یواش بگه. در گوشی که میگن حرف بزنیم، برای اینکه حواس تو و حواس گوش کننده جای دیگه نباشه. یعنی در مناجات اختصاص مطرحه، اختصاص، تو فقط با اون حرف بزنی، اونم فقط به حرف تو گوش بده. مناجات اینه، نه یواش حرف زدن. بعضی خیال میکنن مناجات و نجوا اونها یواش حرف زدنه، نه، این که من در گوش طرف حرف بزنم معناش اینه که من تمام حواسم به اینه، اونم تمام حواسش به منه. والا مناجات امیرالمومنین بلند بود، تو نخلستان بلند بلند مناجات میکرد و ناله میکرد و گریه میکرد. مناجات یعنی حواسش فقط با خداست. میفرماید یجیب هم ازا ناجوه، زمانی که با خدا مناجات بکنم و با خدا حرف بزنم خدا جواب میده، لبیک میگه. نگه خدا با من قهر کرده، نه قهر نکرده، خدا با کسی قهر نمیکنه، تو قهر کردی، تو نمیری در خونه خدا، تو توقعات زیاده، تو زمان رو در نظر نمیگیری، تو مصلحت خودت رو نمیشناسی. خدا قرار نکرده. خدا با همه آشتیه، با کافران آشتیه، با جنگ کنن، با محاربین با خدا آشتیه. یعنی آشتیه به منو که همیشه در خونش بازه کسی برگرده. منتها ما یه کاری میکنیم جلوی خودمون رو خدا سد آهنین میکشیم، دیوار چین میکشیم که نمیتونه اونورش عبور کنه. این کار ماست. و یلبیهم اذا نادوا، زمانی که خدا رو ندا میکنن یا الله یا الله، خدا میگه لبیک عبدی، هرچی میگی رب رب رب، اون میگه لبیک عبدی لبیک عبدی لبیک عبدی. اما اگه اونو صدا کنی، اما اگر در زبان او را صدا کنم و ذهنم جای دیگه باشه، نه. اگر در زبان او را صدا میکنم اما ذهنم جای دیگه است، نه، اینجوری نیست. من باید اونو صدا کنم. اونجایی هم که به پیغمبر میفرماد که به مردم بگو من نزدیکم، میفرماد که اذا دعانی فلیستجیبو لی ولیؤمنو بی، زمانی که منو دعا کنن، منو بخونن، میفرماید که و یستجیبو و یلبیهم اذا نادوا، زمانی که او رو صدا کنن جواب میگه. خب شما تو این مجلس صدا میکنی، یه اسم دیگه میگی، روت به یه کس دیگه است، انتظار داره که من بگم بله بله چی میفرمایید؟ نمیشه. منو بس صدا کنی من جواب بگم، قانونشه. تازه من یادم معمولی هستم. اگر خدا رو میخوای صدا کنی باید خدا رو صدا کنی. خب بگو ببینم بعد از نماز حواست بود خدا رو صدا کردی؟ نه. گفتم انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، اما لغلغه زبون بوده. برادران، خواهران، جوونا، رمز پرواز حضور قلبه. رمز پرواز حضور قلب. چرا به ما گفتن که اذان بگو، اقامه بگو، وضو بگیر، در وضو دعای وضو بخون؟ برای اینکه ما هی کم کم آماده بشیم، منزل به منزل آماده بشیم برای حضور قلب. ماها یا علی مدد، یه وضوی بی توجه، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، چند رکعت خوندم. اصلا کسی که حضور قلب داشته باشه، خیلی این مسائل شکیات که گفتن هست برای من بیچاره است که حواستم هزار جاست غیر از نماز. اما کسی که حضور قلب داشته باشه امکان نداره شک بکنه، امکان نداره. مال اینکه ما حضور قلب نداریم، آدم حضور قلب داشته باشه شک نمیکنه، میدونه چیکار کرده، میدونه چی بود. رمز پرواز و موفقیت نمازه، حضور قلبه. اگر حضور قلب داشته باشی لذت نماز را خیلی به دست میاری، اصلا قابل مقایسه با اون زمانهایی که با هیچ چی دیگه نیست. رمز موفقیت. و یستجیب لهم اذا دعوا، خدا مستجاب میکنه دعاشون. اگه خدا رو دعا بخونن، از خدا بخوان، از خدا بخواه چیزایی که میخوای، یه حالت دعا بگیر، از خدا بخواه. از خدا که بخوای، خدا فارسی هم بلده، هم فارسی بگو، اما از خدا بخوا. وقتی یکی از مسائلی که در دعا مطرحه اینه که ذهن خودش باید منحصر باشه، متراکم بشه، ذهن باید جهت پیدا کنه، فقط آمادگی داشته باشه. و اگر بخواد آمادگی داشته باشه باید حضور قلب داشته باشه. وقت در دعای ارتباطی است بین داعی و مدعو، بین خواننده دعا کننده و دعا شده. خیلی درباره دعا بحثا هست، منم خیلی یاد داشته دارم. البته تازگی تو این چند ساله که ما منبر میریم، روزه خونی میکنیم، الحمدلله، هیچ وقت من راجع به دعا نشده صحبت کنم، غیر از 7-8 سال پیش یه سه شبی راجع به دعا شبای احیا صحبت کردیم توی خیابون ایران، ولی مفصل صحبت نکردم. خیلی مسئله داره دعا، خیلی مسئله داره. یعنی سیم ارتباطی بین انسان و خداست. خیلی از حاجتهای انسان در دعا حل میشه، منحل میشه، اینجوری بهتره بگم. خیلی از چیزهایی که آدم میخواد از خدا در خود ارتباط منحل میشه، از بین میره. آدم وقتی از خدا میخواد میبینه مثل این میمونه که مثلا به من میگن که شما برو پیش فلان آدم، اون آدمو من هنوز درست نمیشناسم، برو پیش فلان آدم اون گذرنامه تو درست میکنه. من میرم پیش اون فلان آدم، میبینم انقدر اون فلان آدم جذاب و جالبه که اصلا گذرنامه رو یادم میره، شروع میکنم صحبت کردن با اون فلان آدم، اون دیگه برام مهم نیست. یکی از نکته های دعای با حضور قلب اینه، اگر آدم حاجتی داره، خیلی هم داره، وقتی که میرسه به اون محبوب، اون خواستش منحل میشه. خیلی دوست ندارم این داستان رو بگم، اما خیلی نکته های جالبی داره، رقیق میکنم و عرض میکنم. برای من یه نفر از دانشمندان بزرگ تعریف کرد که در نجف 100 سال قبل یه نفری که از نظر از دانشمندان علمای خیلی مشهور اما جوان، هنوز تشکیل خانواده نداده بود، این خواستگار یه دختر از یه خانواده شد. یه بار مثلا رفتن همین که حلاله که ببینن، دیدن و این چنان دلباخت، اصلا تمام درس و بحث و همه چی تعطیل شد. اتفاقا اون خانواده ایشون رو نپسندیدن، بهشون عاشق دلباخته شد. خب خیلی هم مشهور بود، خیلی هم مهم بود، با اینکه جوان بود خیلی مشهور بود، خیلی رو استعدادش اینا حرف می‌زدن. شاید مثلا اون روز یکی از بزرگترین مراجع واسطه شد که این کار انجام بشه. گفت مریضی که چطور خیلی مریض شد از محبت زیاد، تب کرد، تمام برنامه‌اش تعطیل شد، فاصله ها افتاد، مراحل طی شد تا اینکه این رسید به وصال، عقد خوندن و سفره عقدی تشکیل شد و هفت‌سین و هفت‌تا سید و سید مثلا چی سید چی هفت‌سین اون روز نجف لابد این بوده دیگه. چند روز پیش، چند شب پیش منزل ما یه عقدی بود، شب نیمه ماه رمضان یه آقای رو برای خانمی ما عقد کردیم، بعدیم هفت‌سین نیست، شمردم دیدم 7 تا سیده، گفتم هفت‌سین درست شد، یه سید، دو سید، سه سید، هفت‌سین میشه دیگه، 7 تا سین. حتما لازم نیست سنجد و سمنو و سینی و سماور از این حرفا باشه که. هفت‌سین رو چیدن و آماده کردن و حالا شما ببینید یک کسی که اینقدر در فراق یک محبوب، اونم شرعی، سوخته و میخواد به وصال برسه، چه حالتی داره بعد از مدت‌ها. زوجت و موکلتی لموکلی قبل تو خوندند، اومد سر سفره عقد. خوب گوش کن، اولین جمله که اون دختری که معرفتش با این مرد خیلی فرق داشت، این مرد خیلی بالا بود، اون خیلی معمولی بود، اما یه جمله خدایی گفت، گفت که همه این فعالیت ها و زمان ها تو تلاش کردی که به من برسی، من چیزی نیستم. این آقایونی که اینجا کار بلنگو میکنن گاهی اینجوریه، مثلا یه سیمی از بلنگو اومده به یه مثلا میکروفون، این سیمو قطع میکنه، یه لحظه است به یه بلنگوی دیگه وصل میکنه. این همینی که گفت این همه تلاش برای این بود به من برسی، من که چیزی نیستم، مثل اینکه این دختر این سیم رو قطع کرد، وصل کرد به بالا، سیم این عالم رو، تموم شد، پاشد، شد جز بزرگترین عرفای شیعه، عاشقان خدا، دل وصل شد، تموم شد، دل پر شد از خدا، آمادگی هم داشت. این المجاز و قنطرت الحقیقه اگه باشه چیزی اینه، قطع شد، وصل شد. این حالت برای آدم باید در دعا پیش بیاد تا انسان اونجوری باشه. یجیبهم اذا نادوا اذا دعوا یستجیب لهم اذا دعوا، مستجاب میکنه اگه اونو بخون. بس شد، شد خدایی. نمیدونم دیگه در حالاتش اسمم نمیبرم که تا آخر عمر اصلا رفت تشکیل خانواده داده، حتما داده، برای اینکه شرع اینو میگه. ولی دل دیگه پیش خداست، هر چی دیگه دوست داره به خاطر خدا دوست داره. سفرش، حضرش، خندهش، گریهش، گفت هر جا که سفر کردم تو هم سفرم بودی، از هر طرفی رفتم تو راه برم بودی. هر صبح که سر زد شمس، هر شب که قمر تابید، از گردش روز و شب شمس و قمرم بودی. در خنده من چون ناز در کنج لبم بودی، در گریه من چون اشک در چشم ترم بودی. آواز که می خواندم سوز تو بسازم بود، پرواز چو می کردم تو بال و پرم بودی. هرگز دل من چون تو یار دگری نگزید، برخواست که بگزیند یار دگرم بودی. وقتی انسان اینجوری باشه، با او عشق بکنه، با او حال بکنه، با او صحبت کنه، همه چی داره، همه چی. وقتی دلش به جای دیگه بسته باشه هیچ چی نداره. لذا این مزه نمی کنه این نماز. شما خودتون وقتی غذا می خورین پای تلفن هستین، بارها شده من پای تلفن که بودم غذا می خورم، چون حواسم به غذا نیست، می دونم دو برابر غذا خوردم، دلم درد گرفته، هیچ چی هم نفهمیدم، یا اصلا نفهمیدم چی خوردم، یه چیزی برام بد بوده خوردم، حواس نیست. فلینظر الانسان الی طعامه، دیگه باید ازم به غذاش نگاه کنه، موقع خوردن حواسش جمع باشه. غذا خوردنش اینجوریه که یه چیزی فیزیکیه، فیزیولوژیکیه، تا چه برسه به مناجات. یه کاری کنیم نمازامون بهتر باشه، حضور قلب داشته باشه، و دعای بعد از نمازمون، دعای بعد از نماز یه تسبیح از زهرا بخون. من اینجوری توصیه میکنم، یه آیت الکرسی بخون برای سلامتی او. کی؟ یه آیت الکرسی بخون برای سلامتی او، یه تسبیح از زهرا بگو، یه دعا بخون برای، یه آیت الکرسی بخون برای سلامتی او. بعد با این حالتی که پیغمبر میگه بعد از اوقات صلوات دعا کن. هنوز 6-7 روز داری، ما رها شدگانی هستن هر شب. یعنی ماه رمضان شبی است که مثلا در هر کشوری که زندانیان رو، مثلا در کریسمس توی کشورهای مسیحی نشین، زندانیانی که میخوان عفو بخشودگی بهشون بدن، در مثلا عید کریسمس میدن. در مثلا کشور ما شب عید نوروز میدن، یا مثلا فصول دیگه، یا هر کشوری در اعیادی که دارن آزاد میکنن، خدا در هر شبی از ماه رمضان، ان لله فی کل لیله من شهر رمضان اتقا طلقا. به خاطر این چند تا حدیثی که نوشتم، باور کنید چند صد حدیث دیدم، این چند تایی رو که این شبای ماه رمضان خوندم انتخاب کردم. هر شبی از ماه رمضان خدا آزاد شده ها و رها شده های زیادی داره. من النار، که از آتش نجات میده. الا من افطر علی مسکر، مگر کسی که روزه باشه و با مسکر افطار کنه، اون آزاد نمیشه. خب، فاذا کان فی آخر لیله منه، زمانی که آخرین شب ماه مبارک رمضان باشه، اعتق فیها مثل ما اعتق فی جمیعه. در شب آخر ماه رمضان آزاد میکنه از آتش به اندازه جمعی اونایی که در شبهای دیگه رو هم دیگه در 29 شب دیگه آزاد کرده. هنوز وقت هست، هنوز فرصت هست.
خدا خیلی به ما لطف داره، خیلی عنایت داره، که هی ما لااقل یادمون میاد، متذکر میشیم که هنوز فرصت داریم. بعد حضرت همونطوری که سخنرانی میکردن و میفرمودن که در اوقات ماه مبارک رمضان، در اوقات نمازش خدا به شما نظر مرحمت داره، دعا کنید، و خودش گفته اگر دعا کنید من دعاتون رو مستجاب میکنم. دوباره میفرماد ایها الناس، یه ایها الناس اول خطبه گفت تا همین جایی که گفتم، دوباره یه پاراگراف دیگه، یه بخش دیگه، به قول شما یه سیلاب دیگه شروع کرده، با یه حرفای دیگه، با یه توجه دیگه. ایها الناس، هشدار به شما مردم، ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم، جانهای شما در گرو کردارهاتونه، در زندان کردارهای شما حبسن. رهن رهین یعنی حبس میکنه، شما رهن میذاری خونه رو، یعنی به خاطر اینکه پول به تو بده گرو میگیره. جانهای شما مرهون است به کردارهای شما، یعنی کردارهای شما هستن که جانهای شما رو حبس میکنن. خب فک رهن چجوریه؟ چیکار باید بکنیم که رهنمون فک بشه؟ در دنیا اینجوریه، پولتو میبری میدی، خونه رو از رهن در میاری، پولتو میدی به بانک مسکن، فرشاتو بهت بس میده، طلاهاتو بهت میده بانک مرکزی، اینجوریه دیگه. میگه که ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم ففکوها، فک کنید این رهن رو، رهن رو به هم بزنید. با چی؟ به استغفارکم، با طلب مغفرت، به استغفار، با توبه. خدا منو ببخش، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم، استغفر الله ربي و اتوب اليه. این شبا که آدم بیداره، که برای سحری که باید پاشیم، که این 70 مرتبه استغفار بگو. ائمه همشون اینجوری بودن، مکرر روایت دیدم، پیغمبر و ائمه در شبانه روز حداقل 70 بار استغفار میکردن، غیر از این که حقیقتا مرتب استغفار میکردن و به سوی خدا برمیگشتن، در زبان هم استغفار رو جاری میکردن، چون انسان زبانش اثر داره، در گوشش، در چشمش، در جانش، در ذهنش، در سرش، در دلش اثر داره. پس جانهای شما در گره و اعمال شماست. ففکوها باستغفارکم، با استغفار جانتون رو از رهن در بیارید، آزاد کنید. وقت شما ببینید آدم اگه روحش آزاد باشه چقدر ارزش داره. ما دوتا فامیل داشتیم، یه زن و شوهر بودن، خدا هر دوشون رو بیامرزه. یکیشون پارسال همچین شبای تو همین مجلس خودمون بود، یکیشون پیارسال بود، یکیشون خیلی مقید بود در چیزایی، خوابشو دیدن همون، یکیشون خیلی آزاد بود، خوابشو دیدن همون. هم آدم آزاد، روحش آزاده، آدم دربند، دربند این که چی، کی کجا رفت، کی چی گفت، مقید باشه. اینایی که خیلی به خودشون سخت میگیرن و به دیگران سخت میگیرن، اونجا هم که اصلا به فکر این سختگیری ها هستن، همین سختگیری ها رو خواب دیدن به یه جور دیگه. اونی هم که روحش آزاده، آزاد، چطوری؟ راحتن. قصه چیزی داری؟ نخه. خواب رو من معمولا نقل نمی کنم، حجت هم نیستا، ولی چون این خواب با بیداری تطبیق میکنه میگم. یه آقایی رو چند روز پیش من یه نیتی کردم راجع به کلاسشون، جلسهشون، بگم آقا جون فایده که نداره، من دیگه نمیخوام بیام. این همین جملات رو تو ذهنم آماده کردم، شمردم. آقا جون من جلساتم معلوم نیست فایده داشته باشه، این کاری که ما میکنیم بیفایده است، میخوام دیگه نیام بعد از مارمزون. ایشون دو سه شب پیش اینجا اومد گفت کارت دارم. گفتم بفرمایید. موند بعد گفتش که دیشب خواب دیدم که شما به من گفتین که نمیخوایم بیان جلسه، فایده نداره دیگه جلسه بیان. این چیزایی که من در نظر گرفته بودم خواب دیده بود. گاهی هم پیدا میشه. من البته به این خوابا اعتماد نمیکنم، هی یه دی تو تلفن میکنم آقا یه خواب دیدم، که من خواب بلد نیستم. خوابتم نقل نکن، نقل کنی بد میشه که دیگه وقت ما رو نگیره. حجت نداره خواب که، ولی یه چیزایی اینجوری تطبیق میکن. آزاد باش، روحتو آزاد کن. هر گناهی که میکنیم یه زنجیره، روح ما رو میبنده به خاک. خاکی هستیم، اخلد الی الارض.
خب
یعنی ما به زمین میچسبیم، خاکیه، همش خاکی هستیم. خاکی یعنی به معنی که زمینی هستیم، همش زمینی فکر میکنیم. زمینی فکر نکن، خاکی فکر نکن. خدا علت این که ما با سایر حیوانات، تمام حیوانات سرپایین، ما سربالا هستیم، معناش همینه که ما باید بریم بالا. یعنی خدا ما را موشک فضاپیما آفریده، اصلا قد و قوارمون، فابریکمون اینجوریه، از لای زرورخ که خدا وا کرده رو به بالا هستیم، باید بریم بالا. اون وقت ما که رو به بالا هستیم، میاییم قدمون رو تا میکنیم به سوی خاک، خوردن، آشامیدن، تولید مثل، دفع فضولات و چیزهای حیوانی. نه، ما باید بریم بالا. میخوام بریم بالا یعنی آزاد بشیم از اینجا، آزاد بشیم، رها بشیم. ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم ففکوها باستغفارکم. خدا بهشت و جهنم رو آفریده، اونجا خونه خالیه، اما لوستراش، دکوراش، رنگ و روغنش، چراغش، در و پنجرهش، تزیناتش، فرشش، تختش، همه چیش رو با خودمون میبریم یا جلوتر از خودمون میفرستیم. یعنی اونجا خدا یه خونه خالی خلق کرده، ما با خودمون اعمالمون رو میبریم یا جلوتر از خودمون میفرستیم. اینو حواسمون باشه. ففکوها به استغفارکم و ظهورکم ثقیلتون من اوزارکم فخففوا عنها بطول سجودکم. خیلی تعبیر زیباست. اگه آدم پشتش بار باشه خم میشه دیگه، خم که بشه بارو میتونه بذاره زمین، درسته؟ ما مثلا کلی پشتی سنگین داریم، ما یه وقتی میرفتیم کو کلی پشتی مثلا 20 کیلو، انواع غذای 2 روز میخواستیم ببریم، خیلی سنگین. میخواستیم مثلا کوهنوردی بکنیم که چطور بشه انواع آب میوه، نمیدونم غذاهای چی سنگین میخواستیم بذاریم این کوله پشتی رو، باید بخوابیم. خب بار سنگین رو حیوانات هم اینجوری هستن، بارشون که سنگین میشه میخوابن، وقتی میخوابن بار رو بهتر زمین منتقل میکنن. ببین چقدر تعبیر عالی است. حضرت میفرماد و ظهورکم ثقیلتون من اوزارکم. این وزر و وبال هایی که برای خودت کسب کردی، وزر و وبال، به شما آقایان عرض میکنم، به خانواده ها و به شما خانم ها عرض میکنم، وزر و وبال هامونو تا ما رمضان تموم نشده بذاریم از پشتمون زمین. این همه غیبت هایی که کردیم، تهمت هایی که زدیم، دل مردم شکوندیم، حساب که داریم، حالا خیلی چیزا داریم. یه روایتی امروز دیدم که جزء فضیلت های ماه مبارک رمضان اینه که حضرت میفرماید که حساب‌های مادیتون رو با مردم تسویه کنید، بدهکاریاتون رو بدید، تو ماه رمضان بدهکاریاتون رو بدید، حساباتون رو تسویه کنید. اینجا میفرماید پشت شما سنگین است از وزرهایی که برای خودتون کسب کردید. اصلا وزر یعنی سنگین. به وزیرم که میگن وزیر، برای اینکه یه مقدار از بار سنگین پادشاه رو بر میداره. وزیر، وزر و وبال که میگن یعنی سنگینی. پشتتون سنگین است از وزر و وبال. فخففوا عنها، سپوکش کنید. چجوری؟ به طول سجودکم. در سجود آدم میخوابه، بار بهتر زمین میفته. این از نظر فیزیکی. از نظر متافیزیکی که قبلا درباره سجود یه شب بحث کردیم که انسان وقتی به سجود میرسه همه منهاش از بین میره، و لذا میگه سبحان ربی الاعلا و به حمده، خدا رو بزرگتر میشناسه. از نظر فیزیکی و ظاهری پیغمبر میفرماید که تخفیف بدید، کم کنید سنگینی های بارتون رو به طول سجود. هر چه سجدت بیشتر طول بکشه منیتت کمتر میشه. منیت که کمتر شد وزرها میفته. من نمیدم، من ازش حلال بودی نمیطلبم، من ازش عذرخواهی بکنم، من برم به دیدنش، من دستم اول دراز کنم، من برم اول باش صلح کنم، من مصافحه کنم، این منا از بین میره. آدم وزر و وبالاش میفته پایین. فخففوا عنها بطول سجودکم. آخرین جمله رو عرض بکنم و کم کم دامنه صحبتم رو جمع کنم. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ اقسم بعزته، بدانید هشدار به شما مؤمنین، خدا به عزتش قسم خورده، ان لا يعذب، عذاب نکند کیا رو؟ المصلین و ساجدین. سجده جزء نمازه اما جدا آورده، چون حسابش جداست، یه حساب بانکی دیگه داره سجده. سجده جزء نمازه، ما یه حساب بانکی که پیدا کردیم اینم جزشه. نه نه نه، سجده جداست. خدا قسم خورده به عزت خودش، الله یعذب المصلین، عذاب نکند نمازگزاران را، و ساجدین، و کسانی که سجده میکنن. ما سجده شکر داریم، رکوع شکر هم داریم؟ نداریم، نداریم. بهترین دعاها در کجاست؟ در سجده است. طول سجود گفت، در سجود که انسان همه منیتش فنا میشه و تبخیر میشه و منحل میشه. و ان لا یروعهم بالنار یوم یقوم الناس لرب العالمین. خدا به عزت و جلال خودش قسم خورده که مردم را نترساند، عذاب نکند، مبتلا نکند به آتش جهنم در روزی که مردم به پای حساب رب العالمین میستند. پس جمله هایی که امروز عرض کردیم در خطبه پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، دنباله خطبه توب دست برداشتن به دعا بود در اوقات نماز، که فرمود بهترین ساعاته، خدا به نظر مرحمت نگاه میکنه، اگر مناجات کنن جواب میده، اگر لبیک بگن اونهایی که اون رو ندا میکنن لبیک میگوین، مستجاب میکنه دعاشون اگر او را بخوانن. بعد فرمود مردم، جانهای شما در گرو اعمال شماست، این جانهای خود را از اعمال خودتون فک رهن کنید، رهن را از بین ببرید به واسطه استغفار، و پشتهای شما پر از وزر و بالهای اعمال شماست. با طول سجده این وزرها را و بارهای سنگین خود را با طول سجده تخفیف بدید. خدا قسم خورده است به عزتش، به عزتش قسم خورده، به عزتش. چرا به رأفتش قسم نخورده؟ برای اینکه عزت غیر قابل نفوذه دیگه، خدا عزیزه یعنی غیر قابل نفوذه، یعنی این حرف برو برگرد نداره. خدا به عزتش قسم خورده نه به رأفتش، چون عزیزه یعنی غیر قابل نفوذه، یعنی این قسم دیگه برو برگرد نداره. وقتی قسم خورده همان است، قسم خورده است که نمازگزاران و سجده کنندگان را عذاب نکند و به آتش نسوزاند روزی که مردم به پای حساب خدای رب العالمین میستند. پس باید چیکار کرد؟ باید سعی کنیم نمازگزار باشیم، سعی کنیم ساجد باشیم، باید سعی کنیم راکع باشیم، باید سعی کنیم در این ماه مبارک رمضان از حلاوت نمازهایی که خدا میخواد اقلا یه بار بچشیم، و حتما انشالله چشیدید در این 23 شب، در این چند شب بقیه هم خدا قسمت کند که ما بچشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.